بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کتاب خدا قرآن مجید دو بحث ریشه دار اصولی عمیق مطرح کرده که این دو بحث در تمام 30 جزء قرآن کریم دیده میشه. یک بحث حقیقتی رو مطرح میکنه که سعادت و سلامت و خیر دنیا و آخرت انسان در گروه تجلی این حقیقت در باطن و ظاهر زندگی انسانه. و به هر اندازه که انسان از این حقیقت کم داشته باشه، یقیناً از سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت کم خواهد داشت. و بحث دیگر مسئله‌ای رو مطرح میکنه که اگر انسان آلوده به آن باشه، یقیناً ریشه خیر دنیا و آخرت او رو میخوشکانه، میسوزانه. و انسان رو چنان که از آیات قرآن استفاده میشه، چنان گرفتار سیر نزولی میکنه که نهایتاً از او در دنیا غیر از حیوانیت چیزی باقی نمانه و در آخرت هم جز سنگین ترین عذاب محصول آن نخواهد بود. اما حقیقتی که سعادت دنیا و آخرت انسان در گرو ظهور آن در باطن انسان و ظاهر انسانه، توحید. اما مسئله ای که ظهورش آتشی بر ریشه سعادت دنیا و آخرت انسانه، شرکه. قرآن مجید در سوره مبارکه لقمان از شرک به عنوان ظلم عظیم یاد میکنه و انسان تا جوانه به شرک رو بررسی نکنه، ظلم عظیم بودن شرک رو درک نمیکنه. متن آیه شریفه در سوره لقمان اینه: یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. چرا؟ چون قدرت تخریب شرک فوق العاده شدیده و شرک زمستان بسیار خطرناکیه که در روزگار یک انسان پدید میاد. تمام مایه‌های ارزشی انسان رو خشک می‌کنه، نابود می‌کنه. اینقدر گناه شرک سنگینه که پروردگار عالم می‌فرماید من تمام گناهانی که انسان مرتکب شده اگر توبه کنه و توبه‌شم به تناسب گناهش باشه، مال مردم رو برده، توبهش به اینه که مال مردم رو برگردونه، توبه دیگه نداره. واجبی رو ترک کرده، توبهش اینه که این واجب رو بیاره، قضا کنه، توبه دیگه نداره. تمام گناهان قابل آمرزیدنه، ولی صریحاً در قرآن مجید میگه اگر کسی با شرک بمیره، لا یغفر ان یشرک به، نمی آمرزم، نمی بخشم. این توحیدی که به این صورت در قرآن مطرحه چیه؟ این همه سرمایه گذاری روی توحید در آیات قرآن کریم چیه حقیقت توحید؟ و شرک چیه؟ این توحیدی که در برابر شرک مطرحه، توحید در عبادته و این شرکی که مقابل توحید مطرحه، شرک در عبادته. توحید در عبادت یعنی چی؟ توحید در عبادت یعنی در تمام دوره عمر، در تمام شؤون زندگی از خدا فرمان بردن، حکم خدا رو به اجرا گذاشتن. شرک در عبادت اینه که انسان در کنار پروردگار معبودی رو انتخاب بکنه که فرهنگ این معبود ضد فرهنگ خداست و از این فرهنگ اطاعت کنه، که نمونه بارز شرک قوم فرعون بودن، همه مشرک بودن. خداوند از جامعه فرعون تعبیر به آل فرعون میکنه، یعنی ملت زمان فرعون. اینا مشرک بودن، یعنی فرهنگ فرعون رو پذیرفته بودن، فرهنگی که ضد فرهنگ پروردگار بود و این فرهنگ رو در تمام شؤون زندگی پیاده کرده بودن، در اقتصاد، در خانواده، در اخلاق، در رفتار، در منش، در کردار، در خانواده. قرآن مجید می‌فرماید اطاعت از این فرهنگ همه اونها رو به دنبال او در دنیا تبدیل به بدتر از حیوانات کرد و در آخرت هم دچار عذاب دردناک دائمی کرد. شما ببینید اطاعت از این فرهنگ 25 سال آل فرعون رو در مقابل 2 پیغمبر، 2 معلم، 2 هادی، 2 دلسوز و 2 تأمین کننده خیر دنیا و آخرت انسان قرار داد. در اطاعت از فرهنگ فرعون عقلها از حرکت افتاده بود، نمی اومدن فکر بکنن، نمی اومدن اندیشه کنن. قبطیان و فرعونیان که اقتدای به فرهنگ فرعون داشتن، موسی و هارون رو میگفتن جادوگر. در حالی که اینا دو پیغمبر بودن، دو معلم دلسوز بودن، دو تربیت شده پروردگار بودن، از جامعه هم هیچی نمیخواستن جز این که میگفتن بیاین به جای عمل کردن به نسخه فرعون، نسخه خدا را عمل بکنید در زندگی. در فرهنگ فرعونی که در طول تاریخ جریان داشته، الان هم جریان داره، گناه به هر شکلش آزاده، عدالت به هر شکلش ممنوع، قساوت به هر شکلش آزاده، محبت و رحم به هر شکلش ممنوع. شما یه مقدار مایه از توحید دارین، یه مورچه رو میبینین مسیر رو عوض میکنین که زیر پاتون له نشه، اما اقتدا کنندگان به فرعون زمان، نه، هیچ رحمی ندارن، زن حامله رو میکشن، شیرخواره رو میکشن، بمب فسفوری میریزن، 6000 مجروح در حال ناله رو به جا میگذارن، تو کاخ مصر عرق میخورن و حاضر نیستن دروازه رو وا کنن دوا برای اینا بره. این شرک. توحید میگه عیادت بیمار، توحید میگه محبت به بیمار، توحید میگه دفاع از مظلوم، توحید میگه دشمنی با ظالم، اما مذهب شرک به اسرائیل میگه درو کن و به مبارک میگه دروازه رو وانه کن، یه دونه نون و یه شیشه آب و یه آمپول نره تو. اونم به ارباب فرعونیش میگه چش. این معنای توحید در عبادت و شرک در عبادت. من وقتی میشینم ماهواره میبینم، ماهواره فرهنگشو داره به من انتقال میده، اصلا برای این به وجود اومده که اون فرهنگ رو انتقال بده. وقتی من قبول بکنم این شرک، یعنی اقتدای به ماهواره معنیش اینه که معبود من کارگردانان هالیوود در امریکان که تمامشون از لجنترین و کثیفترین صهیونیستای کره زمین، وقتی 80 سال پیش در این مملکت یه فرعون ظهور کرد به نام رضاخان و اعلام کرد هر چی زن و دختره باید نیمه عریان بشه و همه جام بیاد، مدرسه، دانشگاه، پارک، خیابون، اونایی که اطاعت کردن فرهنگ ضد حجاب قرآن بود مشرک شدن. خیلی هاشون هم تا آخر موندن و مردن. اینجاست که قرآن میگه وقتی با گناه شرک وارد عالم بعد بشید تمام درهای رحمت به رود بسته. داستان توحید و موحد و داستان شرک و مشرک خیلی داستان میدانداریه، خیلی وسعت داره از نظر بحث. حادثه کربلا برای چی اتفاق افتاد؟ برای فرهنگ شرک. خدا در قرآن میگه، توحید میگه، من یقتل مؤمنم متعمدم فقط کفر فجزاؤه جهنم خالدن فیها. اگر یه نفر به ناحق مؤمنی رو بکشه، کافر شده، پاداش او دوزخ، در دوزخ ابدی. توحید میگه ولا تقتلوا نفس التی حرم الله بالحق، غیر مؤمن رو هم حق ندارین بکش. توحید میگه اگه سیلی به صورت بچت بزنی قرمز بشه، دیه به گردنت واجبه. توحید میگه اگه مشت به همسرت بزنی سیاه بشه پوستش، دیه به گردنت واجبه. توحید میگه موزو بخوری پوستشو بندازی بیرون، کسی بیاد در روش رد شه بیفته جمجمش بخوره به سنگ و بمیره، دیه قتل به گردنته. اما فرهنگ شرک میگه جمع بشین بریم این 72 نفر رو بکشین، زمین میدم، خورما میدم، پول میدم، صندلی هم میدم. 30,000 نفر گفتم سمعن و طاعت. توحید میگه نزن، شرک میگه برو 72 نفر رو که در عالم هم وزن ندارن قطعه قطعه کن و اجازه دفن جنازه هاشون هم نده و بیا. این شرک، شرک میگه. ما باید زندگی خودمونو ارزیابی بکنیم که واقعا زندگی محصول توحیده یا محصول شرکه یا قاطیه. پلوی معاویه برامون خوشمزه است، نماز امیرالمومنین هم خوبه، میایم به علی اقتدا میکنیم در نماز، اما شکم رو با سفره نجس معاویه، یعنی ربا، یعنی قصد، یعنی رشوه پر میکنیم. ما یه زندگی یه طرفه داریم که توحیده یا شرکه یا آش شل قلم کاری از توحید و شرک. دادگاهی که قیامت برای مشرکان تشکیل میشه سخت‌ترین دادگاه. پروردگار عالم زندگی پاک نورانی با ارزش اهل توحید رو در قرآن بیان میکنه و زندگی نکبتبار و ظلمانی و پلید اهل شرک رو هم توضیح میده. راه رو کاملا به ما نشون میده که راه توحید کدامه، راه شرک کدامه، کسی که در راه توحید قرار بگیره چه خواهد شد، کسی که در راه شرک قرار بگیره چه خواهد شد. و بعد از قرآن روایات و اخبار. یکی دو مورد از اهل توحید رو براتون بگم. وجود مبارک امیرالمؤمنین که خودش توحید خالص بود، توحید محض بود، و میتونست تمام خطراتی که در زندگیش پیش اومد با یه مقدار کنارگیری از توحید دفع بکنه، ولی در دایره توحید موند، تمام خطرها رو شیرین خرید و وقتی شمشیر ابن ملجم فرقش و شکاف فقط گفت فزت و رب بالکعبه، به اونجایی که به ما وعده داده بودن رسیدم، به حقیقتی که به ما وعده داده بودن رسیدم، فزت و رب بالکعبه. توحید توحید میگه ظلم نکن. امیرالمؤمنین اهل توحیده. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میگه والله اگر هفت اقلیم هستی رو، نه 1,000,000,000 و 10,000,000 و 1,000,000,000، 7 اقلیم هستی رو کف دست علی بگذارند، بگن ما این 7 اقلیم هستی رو ملک تو کردیم، فقط برای این که پوست جوی رو از دهن مورچه‌ای که داره میبره به لانش بگیری، والله نمی کنم این کار. این توحید. چرا نمی کنه این کار؟ چون خدا گفته ظلم نکن ولو به یه مورچه، ولو به یه مورچه. توی روایتی امیرالمؤمنین می‌فرماد روی رودخانه‌ای پل زد، حاکم اون شهر دقت در پول زدن نکرد. یه گله گوسفند اومد از اونجا رد بشه، زیر پای یه گوسفند یه مقدار خاک پول، گل پول خالی کرد، پای گوسفند رفت تو چاله شکست. فرمود قیامت برای شکسته شدن پای این گوسفند برای اون حاکم دادگاه تشکیل میشه. توحید امیر مؤمنان می‌فرماید اهل توحید چگونه اند؟ العارف و اهل توحید، العارف و من عرف نفسه، موحد خوب خودشو شناخته. چی شناخته از خودش؟ این رو شناخته که من استقلال ندارم، مالک نیستم، کلیددار نیستم، کارگردان نیستم، کاری نیستم، من مالکم خداست، مملوکم، کلیددارم خداست، همه کارم خداست. عرف نفسه، به خاطر این عرفانی که به خودش داره از تمام رذایل پاک، حرص نداره، چون دلیلی نمیبینه برای حرص ورزیدن. کبر نداره، چون دلیلی نمیبینه برای تکبر. یعنی متکبر نفهمه، عارف نیست، حریص نفهمه، حسود نفهمه، مغرور نفهمه. اما اونی که خودشو شناخته متواضع، فروتنه، با محبت، نگاه درستی به همه داره، طمع نداره، حرص نداره، غرور نداره، کینه نداره. العارف من عرف نفسه. بعد حضرت چه مطلب عجیبی رو میگه برای عارف، برای اهل توحید. فاعتقها، اهل توحید خود رو از غیر خدا آزاد کرد. یه محور در زندگی ندارن، اونم جز خدا. یه محور در زندگی دارن، اونم خداست. محوری جز خدا ندارن. اعتقها و نزهها عن کل ما یبعدها، تمام وجود خود رو از هرچه اونها رو از خدا فاصله میده پاک کرد. حجابی ندارن در باطن، نوره، پاکیه، طهارته، کرامته، سلامته، شرفه، اصالته،
حق هیچی دیگه در باطن ندارن، فقط خدا جلوه میکنه تو باطنش، خدا از باطن باهاشون کار میکنه. عرف نفسه چقدر زیباست، فاعتقها، از همه چی آزادن، فقط اسیر پروردگارم، فقط خدا رو میخوام، با خدا کار میکنم و هر کاری میخوان بکنن با خواسته خدا انجام میدن، هر کاری میخوان بکنن. امام صادق می‌فرماید اهل توحید، اهل ایمان، اتصال روحشون به پروردگار مهربان عالم از اتصال شعاع آفتاب به آفتاب شدیدتره. چه روایت پر قیمتیه، ان روح المؤمن لأشد اتصالا بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها. اون وقت شما در هر زمینه اهل توحید رو که میبینید، میبینید خیرن، خوبین، نیکین، عدلن، مهرن، یه ظرف متحرکی از همه ارزش‌هام. یه داستان عجیبی رو روایات نقل میکنن، خیلی شنیدنی، امام صادق یک کارگری داشتن، ننوشتن چی کار کرده بود که حضرت صادق از او سخت دلگیر شد. باید جریمه می شد. باید جریمه می شد. امام صادق به یکی از کارگرانشون فرمودن جریمش کن. رو کرد به امام صادق گفت واقعا میخوای جریمه کنی؟ من لیس له شفیع غیرک، این فضلک، این احسانک. قبول دارم بد کردم، قبول دارم اشتباه کردم، اما واقعا میخوای کسی رو جریمه کنی که شفیعی و یاری و دلسوزی غیر تو نداره؟ لطفت کجا رفت یا ابن رسول الله؟ احسانت کجا رفت؟ فرمود جریمش نکن، رهاش. رو کرد به امام صادق گفت تو نبودی که منو رها کردی؟ تو نبودی که منو جریمه نکردی، تو نبودی که منو بخشیدی. اونی که این حرفا رو تو دهن من گذاشت منو آزاد کرد، نه تو. امام صادق خودش غرق توحید، برگشت فرمود موحدون والله موحدون و رب الکعبه لا یرا مع الله غیر الله. این کارگر من به خدا قسم اهل توحیده، چون با خدا هیچ گیر و غیر خدا نمیبینه، من رو هم نمیبینه. این توحید. تو نبودی که منو آزاد کردی، اونی که این حرفا رو تو دهن من گذاشت منو آزاد کرد. این توحیده. خداوند می فرماید یه تار نازکی وسط هسته خورما هست. چند جای قرآن میگه فتیل، تار بسیار نازکی کوچیکه، خیلی دیده نمیشه، وسط شکاف هسته خورماست، وزن نداره، طولانی هم نیست، چند میلیمتره، خیلی آدم دقت نکنه نمیبینه تش. پروردگار میگه به اندازه اون نخه تار نازک میان هسته خورما راضی به ظلم نیست. این توحیده. عبدالله ابن مبارک تو دمشق چیزی میخواست بنویسه، به یکی گفت قلم داری؟ گفت دارم. گفت بده من یه مطلبی رو میخوام بنویسم. شلوغ شد، مطلب رو نوشت و غفلت کرد، قلم رو بده به صاحب قلم، بی توجه به این که مال خودشه گذاشت تو جیبش، راه افتاد از دمشق به طرف انطاکیه، یکی از مناطق قدیمی سوریه است. رسید اونجا، چیزی میخواست تو جیبش دروره، قلم رو دید، گفت این قلم که مال من نیست، اون بند خدایی که به من داد چهرش رو میدونم کیه. از انطاکیه پیاده برگشت، گفت پیاده میرم خودم رو جریمه کنم که قیامت به خاطر بردن مال مردم جریمم نکنم. بعد اومد صاحب قلم رو پیده کرد، بهش داد، سواره برگشت انطاکیه. اصل توحید نمیذاره آدم ظلم بکنه، توحید نمیذاره آدم بیرحمی بکنه. اما شرک راه هر گناهی رو باز میکنه، فتوای جوازم میده، میگه برو. انسان مشرکم میره، نمیفهمه کجا داره میره. پایان این جاده 7 طبقه دوزخه، پایان اون جاده 8 درجه بهشته. نکنی ترک سر، پای در این ره منه، وادی عشق این، هر قدم صد بلا، موج طوفان عشق کشتی ما بشکند، دست ضعیفان بگیر، بهر خدا خدا، خضر رهی کو که ما عاجز و در مندیم، کعبه مقصود خار مغیلان به پا، میگه از بیت المقدس روز اول ماه سفر وارد شام شدم، شهر و آذین بستم، چراغان کردم، مرد و زن خوشحال دارن رفت و آمد میکنن، خیلی کم افرادی رو هم می دیدم تا چشم همه رو دور می بینن، سر به دیوار می گذارن، زار زار گریه می کنن، خدایا امروز چه روزیه، چرا بیشتر مردم شهر شادن، اینا برای چی گریه میکنن؟ اومدم به یکی از اینایی که سرش به دیوار بود گریه میکرد، گفتم آقا چرا گریه میکنی؟ سریع اشکاشو پاک کرد، گفت چیزی نیست. گفتم فکر کردی من جاسوسم، من مسافرم، اهل این شهر نیستم، من سهل ساعدی از اصحاب پیغمبر اسلامم، تا گفتم من سهلم گریهشو ادامه داد، گفت چرا زمین دهن باز نمی کنه اهلشو فرو ببره؟ گفتم مگه چه خبره؟ گفت مگه نمی دونی؟ گفتم نه. گفت امروز از دروازه ساعت دختر علی رو به اسارت گرفتن وارد می کنه، ناموس قرآن رو به اسارت گرفتن وارد میکنه، امروز زین العابدین رو وارد این شهر میکنم، امروز 17 سر بریده رو به نیزه زدن وارد میکنم. دویدم اومدم کنار دروازه ساعت، مردم دارم زین العابدین رو به هم نشون میدم. آن یکی گفتم که این بیمار کیست، دیگری گفتا که بابش خارجی، آن یکی گفتا چرا افسردم، دیگری گفتا برادر مردم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم انصر قائدنا، أيد واحفظ إمام زماننا برحمتك اللهم.